تعریفش کنم الان برگشتم.
ممنونم از شما.
درست شیرم آقایی، دستو که بسته بشه اطلاف انرژی هم چی میشه؟
کم میشه.
این درسته بقایی، دستو که بسته بشه اطلاف انرژی هم کمتر میشه. باری کلا برسان خانوم، باری کلا.
بله خانوم بردم.
برنامه‌ای که در این فرصت تقدیم می‌کنیم برنامه زمین 360 درجه است. با هم می‌شنویم.
زمین 360 درجه درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
کشاورزی از دیرباز در زندگی بشر یکی از ارکان زندگی و تداوم حیات بوده است. اما اینکه انسان‌ها با تداوم شرایط موجود تا چه میزان قادر خواهند بود به کشاورزی و بهره برداری حاصل از کشت در طبیعت ادامه دهند، به عوامل متعددی وابسته است که از آن جمله میتوان به میزان توانایی خاک و امکان تأمین آب برای کشاورزی اشاره کرد. از طرف دیگر، اقتصاد کشاورزی و میزان اقبال مردم به محصولات عامل مهم دیگری است که توجه به آن ضروری است. کشاورزی دقیق به چه معناست و چه فوایدی برای حل چالش‌های کشاورزی به همراه دارد؟ راهکارهای بهینه‌سازی در صنعت کشاورزی اهم از تولید یا حفظ محیط زیست چیست؟ و اینکه شرایط کنونی کشور در خصوص کشاورزی صحیح و اقتصاد مربوط به آن چگونه تصویر می شود و افق پیش رو کدام است؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز زمین 360 درجه. به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه امروز که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. امروز موضوع برنامه کشاورزی دقیق هست و میخوایم راجع به اون گفتگو بکنیم با همراهی کارشناسان ارجمندی که با ما همراه هستند و میخوایم ببینیم که کشاورزی دقیق به چه معنایی هست و چطور تعریف خواهد شد و اینکه ارتباط اون با حفظ محیط زیست و زمین چگونه متصوره. یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و شما میتونید نظراتتون رو ارسال بفرمایید به این شماره از طریق پیامک و نقطه نظراتتون رو بیان کنید. همچنین اگر میخواید به صورت تلفنی نظراتتون رو منعکس بکنید، اهم از پیشنهادات یا انتقاداتتون رو، میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به این مهم دست پیدا کنید. ایران صدا هم که در اختیار شماست به نشانی www.iranseda.ir و یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه که بر روی گوشی شما در قابل نصب هست میتونه این امکان رو بده تا پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید یا بعدها برنامه‌ای که پخش شده رو مجدداً بشنوید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی کارشناسان ارجمند و شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو موضوع کشاورزی دقیق رو مورد بررسی قرار بدیم. نخستین مهمانی که با ایشون گفتگو خواهم کرد جناب آقای دکتر محمد حاجب مدرس دانشگاه هستند که سلام میگم بهشون. سلام آقای دکتر حاجب، خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه.
خیلی متشکرم از دعوت شما. بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون، همچنین شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید. خب آقای دکتر حاجب در دانشگاه شهید بهشتی تدریس میکنند، قسمت سنجش از راه دور. آقای دکتر یکم راجع به کشاورزی دقیق برای ما بگید ببینیم مفهومش چیست.
کشاورزی دقیق شاخه‌ای از کشاورزی هوشمند محسوب میشه که در اون از علوم و فناوری‌های جدید برای مدیریت بهتر عملیات کشاورزی استفاده میشه. منظور از عملیات کشاورزی هر گونه اقدامی است که در مراحل کاشت و داشت و برداشت قابل انجام است. شخم زدن در نظر بگیرین تا بذر پاشی، تا آبیاری، کوددهی، استفاده از سموم برای آفتکشی و بقیه مراحلی که در واقع در 0 تا 100 کشاورزی قابل انجامه.
بله.
این مفهوم از اواخر دهه 80 میلادی با هدف کاهش آلودگی های زیست محیطی به وجود اومد، به دلیل در واقع اهمیتی که بحث تولید غذا داره. در اون زمان استفاده بی‌رویه و نامناسب و غیر بهینه از کودهای شیمیایی، از آفتکش‌های مختلف استفاده می‌شد که آسیب‌های زیست محیطی فراوانی رو به همراه داشت، بحث لایه اوزون، آلودگی‌های منابع آب زیرزمینی و غیره.
حتی آلودگی خود اون محصولی که
محصول، بله، آلودگی خود محصول و جنبه‌های منفی دیگری که استفاده بی‌رویه از این اعمال مدیریت کشاورزی در واقع.
بله.
با هدف کاهش اینها بحث مدیریت بهینه مطرح شد و رو به سمت کشاورزی دقیق آوردن.
بسیار خوب. بله. می‌خواستم بدونم که سه مرحله رو فرمودید که کاشت، اصطلاحاً داشت و برداشت، قبل و بعد از این عملیات رو هم کشاورزی دقیق بهش کار داره؟ یعنی مثلا اون آیش‌بندی‌هایی که داشتن و معمولا میگن بعد از هر چند دوره کشت یه تناوبی به صورتی رعایت بشه که یک دوره باید کشت نشه، میخوام بگم این ابزار کمک میکنه که ما اونجام رصد بکنیم دیگه، یعنی قبل یا بعد از کشاورزی هم بدونیم الان شرایط مناسبه یا نه، یا کسی یا حالا اصطلاحاً تخلف کرده یا نه، مثلا یه دوره ای داره دیگه کشاورزی تا اونجا که من میدونم هر چند سال یک بار باید زمین
عوض بشه.
بله، عوض بشه، دوباره احیا بشه، یا حالا هر عبارتی که بگیم آیشمندی و اینها باشه. این هم مهمه دیگه، یعنی با اینکه جدایی از بخش کشاورزیه، خارج از اون چارچوب خود کشاورزی هستش، تو اونجا ما میتونیم از بحث سنجش از دور و اینها استفاده بکنیم دیگه.
بله، به اعتقاد من این هم مسئله بسیار مهمیه که توی بحث کشاورزی باید بهش توجه بشه و سنجش از دور هم میتونه از نظر پتانسیل سنجی خاک این امکانات رو در اختیار ما قرار بده که ما دانشی راجع به این زمینه داشته باشیم و بتونیم در واقع مدیریت بکنیم نحوه کاش رو، استعدادیابی زمین رو انجام بدیم.
بله، تصمیم سازی میاد یک بازوی قوی برای ما ایجاد میکنه. بله. خب راجبه کشاورزی دقیق نکته ای هستش که بفرمایید اگر.
بله. عرض کنم خدمت شما راجبه اهمیت این موضوع، من نکاتی رو به ذهنم رسید که عرض بکنم خدمت شنوندگان که این مسئله میتونه از لحاظ اقتصاد دارای اهمیت باشه. به هر حال صنعت کشاورزی یک صنعت بسیار پرتراکم و با در واقع حجم بالای
گردش مالی
در دنیاست و اهمیت ویژه‌ای از نظر اقتصادی در سراسر دنیا، همچنین در کشور ما هم به همین ترتیب.
یه وقتایی هم این محصول یا یک مورد راهبردی میشه، مثلا گندم ندارن یا مثلا موارد دیگه.
بعد با محصولات راهبردی مثل گندم شما اشاره کردین میتونه بسیار حائز اهمیت بشه. مسئله بعدی بحث امنیت غذاییه که روزه خب هدف گذاری شده در همه جای دنیا و بسیار حائز اهمیت هست که
بله،
امنیت غذایی مردم بتونه تامین بشه، که کشاورزی دقیق در واقع یه جورایی میتونیم بگیم هدف نهاییش رسیدن به همین مسئله است. و در نهایت میتونم به اهمیت در واقع از جنبه زیست محیطیه قضیه مطرح بکنیم که همطور که در قسمت قبلی عرایزم توضیح دادم، کشاورزی دقیق میتونه با مدیریت بهینه آبیاری، کوددهی و استفاده از آفتکش ها کمترین آسیب زیست محیطی رو با بیشترین بهره‌وری برای ما در صنعت کشاورزی به دنبال داشته باشه.
خب حالا راجع به خود این مراحل کشاورزی دقیق صحبت بکنیم. راجع به مفهومش گفتیم که کجاها کاربرد داره و چگونه میتونه نقش آفرینی بکنه. حالا بگیم مثلا یعنی چی؟ یعنی 1-2-3 چیکار باید بکنیم؟ مراحلی داره قاعدتا؟
در پاسخ به سوال شما، من جنبه‌های مختلفی که بحث کشاورزی دقیق از اون جنبه‌ها قابل تعریف هست رو بیان میکنم. یکی از اونها مکانیزه کردن عملیات کشاورزیه. در واقع این هدف،
یعنی اینا مواردی که باید اجرایی بشه تا کشاورزی دقیق رو بتونیم درست معنا و اجرایی بکنیم.
بله. به این معنی که مکانیزه کردن کشاورزی، به این معنی که در واقع این عملیاتی که برای مدیریت کشاورزی در مراحل مختلف در واقع کشاورزی انجام میشه، به صورت ماشینی انجام بشه، با کمترین دخالت نیروی انسانی این اتفاق بیفته. این در کشاورزی دقیق یه جنبه است که قابل پیگیری و بررسی از تکنولوژی هایی که هست از نظر دستگاه هایی که
خب میزانش هم مهمه. یعنی یه وقتایی من اصطلاحاً با این حالا دستگاهی که تیلر شاید بهش بگن، مثلا میرم یه زمین کوچکی رو هم با یک دستگاه کوچک، حتی نشار رو هم میتونم یه وسیله بهش وصل بکنم که نشارهای برنج که ظریف هست به صورت سوزنی بکاره. یا یعنی اینکه نه، منظور دستگاه‌های عظیمی هستش که هکتاری میاد و مثلا دانه‌های کلزار رو جمع می‌کنه یا گندم رو، کمباین‌هایی هستش که کار می‌کنه. یعنی می‌خوام بگم اون میزان مکانیزه بودن مهمه یا نه؟
بله، در همه این ابعاد ما می‌تونیم به بحث مکانیزه کردن
کوچکم ما بگیم مکانیزه بدون دخالت دست.
بله، به هر حال بدون دخالت نیروی انسانی وقتی یه کاری داره انجام میشه در مراحل مختلف کشاورزی، این در واقع به همین بُعد مکانیزه کردن داره دلالت.
سطح زیر کشته اینجا خیلی مهم نیست که بیایم تجمیع کنیم این ایده هایی که داده میشه که نمیدونم تیکه تیکه نکاری تجمیع کنید که بهره‌وری بره بالا و این حرفا. یعنی خیلی رو اون تاکید نداره این جنبه.
بله، نه، در هر مقیاسی که داره استفاده میشه ما در همون مقیاس از
مکانیزه عمل
کنیم، به صورت مکانیزه عمل کنیم. فقط هم مربوط به در واقع حالا کاشتن نشا یا برداشت، بیشتر ذهن رو میبره سمت برداشت. به صورت عمومی بحث مکانیزه کردن کشاورزی، ولی میتونه همچنین برای آبیاری باشه. ما روش‌های مختلف آبیاری داریم که به صورت مکانیزه عمل میکنن. ما
یا خودکار آب و قطع و وصل بکنه، بله، یا قطره‌ای، بله، باشد، یا
قطره‌ای باشه. بله، دستور بده، حالا دستور بگیره اون دستگاه از یک منبعی، اون منبع چطوری میتونه مدیریت بشه جای بحث داره. منم از کاربردهای سنشازور تو این زمینه احتمالاً در جلسه امروز صحبت بکنم. بله، و این دستور رو بگیره و شیر به صورت خودکار باز بشه. بله، و آبیاری لازم رو انجام بده. پس یکی از جنبه‌ها قابل بررسی در کشاورزی دقیق همین بحث مکانیزه کردن کشاورزی. اما جنبه بعدی دیگر اون که خیلی میتونه حائز اهمیت باشه، مقیاس واحد مدیریتیه به لحاظ مکانی. در کشاورزی سنتی یک واحد مدیریتی به عنوان در واقع مزرعه در نظر گرفته می شد. یک مزرعه رو حالا با هر ابعادی که هست کل این رو به صورت یک واحد مدیریتی در نظر می گرفتن و در زیر اون دیگه زیر سطح مزرعه تفاوت‌ها قابل بررسی نبود. این که ممکنه شمال منطقه با جنوب آن تفاوتایی داشته باشن از نظر نوع خاک، از نظر شرایط توپوگرافی و مسائل مختلف، بنابراین شاید لازم بشه که من آن کاری را که در شمال مزرعه انجام میدم در جنوب مزرعه همون کار را انجام ندم یا کمتر انجام بدم. این تفاوت‌ها در نظر گرفته نمی‌شد. در مقیاس مزرعه، در کل مزرعه به صورت یکسانی رفتار می‌شد. اما در کشاورزی دقیق این هدف گذاری شده که ما با شناخت عدم تجانس غیر یک نواختی ها، چه در بحث خاک، چه در بحث حالا منابع آب، این موارد رو در زیر سطح یک مزرعه در نظر بگیریم و به لحاظ مکانی با آن قسمتی از مزرعه که نیازی رو داره برای برآورده کردن همون نیاز در همون مکان اقدام رو به اندازه لازم انجام بدیم و در جای دیگر اگر لازم نیست ما این کار رو انجام در واقع
یعنی تقسیم میشه به پهنه‌های مختلف. میگیم در این پهنه این مشخصات وجود داره، شما میتونید انتخاب کنید کشاورزی نوع الف رو، در پهنه دیگری مشخصات متفاوته، آبش، خاکش، نمیدونم عوارض طبیعیش، و شما پیشنهاد میشه که نوع ب رو مثلا انتخاب.
نوع ب رو هم به لحاظ محصول کشاورزی. بله؟ اینی که شما اشاره کردین در واقع فکر میکنم این مفهوم رو منتقل بکنه به شنونده که نوع محصول کشاورزی متفاوت باشه. بله میتونه نوع محصول متفاوت باشه، حتی اگر ما یک محصول رو کاشتیم در مزرعه ممکنه نیازهای همان محصول در یک قسمتی از مزرعه با قسمت دیگر متفاوت باشه.
خب این برای زمینای کوچک هم کاربرد داره.
کاربرد داره بله.
پس مثلا ما آبیاری نقطه بی رو مثلا متفاوت‌تر از نقطه الف ببینید.
بله دقیقاً. پس مقیاس ما در واقع مزرعه نیست. مقیاس ما واحدهای کوچکتر از مزرعه هستند.
چه ابعادی این حداقل واحد تعریف میشه؟ یعنی تو زمین 100 متر مربعی که قاعدتاً اینطوری نمیشه.
خب
عدد استانداردش هم اگر بگین که مخاطب بدونه ما داریم راجع به زمین‌های هکتاری و مثلا دشت‌های وسیع صحبت می‌کنیم یا نه همین زمینایی که خودشون هم دارن و کشاورزی میکنن به کارشون میاد.
بله. از اونجایی که در واقع شناخت این عدم تجانس ها یا همون غیر یک نواختی ها، یک راهش از طریق سنجش از دوره.
بله.
که من راجع به اون حالا توضیح میدم خدمت شما. میتونه این واحد در سطح قدرت تفکیک مکانی تصویر ماهواره‌ای باشه که ما ازش استفاده میکنیم و معمولا خیلی کوچیکتر از ابعاد مزارع هستن که حالا چه به صورت صنعتی و حتی چه به صورت در واقع،
یعنی تفکیک 5 متر این طور در نظر بگیریم 5 در 5 میشه 25 متر به بالا، مثلا
5 متر شاید خیلی خوشبینانه باشه ولی قدرت تفکیک های متوسط به لحاظ مکانی متوسط در واقع مثلا 30 متر هست. 30 متر در 30 متر مربع یک پیکسل یک تصویر ماهواره‌ایه که معمولا برای این کاربردها میتونه مناسب باشه.
از 800 900 متر به بالاتر دیگه منطقیه این روش رو استفاده
آره
بکنیم.
ما میتونیم در واقع اطلاعات رو در سطح این قدرت تفکیک ما میتونیم در واقع از طریق پردازش تصاویر ماهواره‌ای به دست بیاریم
و بر اساس 30 متری که الان داریم، یعنی ممکنه بعدش بعضی
بهتر بشه،
بهتر داشته باشیم، حالا ممکنه هزینه داشته باشه ولی به هر حال این امکان وجود داشته باشه، ما میتونیم در اون حد هم مثلا میتونیم وارد بشیم. شاید که به صرفه باشه دیگه که مثلا ما یه زمین 200 متری رو تجزیه تحلیل کنیم که چه بشه مثلا بالای پایینش آیا مثلا تفاوتی داشته باشه، آیا به نفع کشاورزی یا به نفع مالک هست یا نه، ولی امکان فناورانه متصور هست.
بله
بسیار خوب. راجب این بحث مقیاس هم صحبت کردیم، نکته از مقیاس موندش که فرمایشت.
بله نکته بعدی میتونه خیلی در ارتباط با همین بحث مقیاس مکانی باشه و اونم نیازهای گیاه، چه نیاز آبیش، چه نیاز به تغذیه یا نیاز به سموم در مقیاس زمان هست که ما این رو هم یک جنبه‌ایه که در کشاورزی دقیق میتونیم بهش فکر بکنیم و بررسی بکنیم، این که ما در زمان‌های مختلفی که گیاه نیاز داره اون کار رو انجام بدیم. نیاز
نگیم آبی. هفته یک بار
هفته یک بار انجام ندیم شاید نیاز نداشته باشه.
چطور اینو میتونه بفهمه؟ این خب منطقش درسته، یعنی میگیم که ما بفهمیم گیاه کی نیاز داره همون موقع. یه وقت ممکنه که اگه یک سد یه مخزن یک استخری داریم 4 روز در میون بخواد، یه وقتی هم ممکنه تا 16 روز نیاز نداشته باشه. اینو چطور میشه بفهمیم
نیاز نداشته باشیم؟ عرض میکنم خدمت شما لازمه یک کشاورزی دقیق پایش مستمر وضعیت گیاه. وضعیت گیاه در واقع از نظر سلامت اون با یک سری از پارامترها یا متغیرهای حالا اصطلاحاً میگن بیوفیزیکی یا بیوشیمیایی گیاه میتونه رصد بشه.
بله.
مثلا مقدار کلروفیل گیاه خب میتونه در واقع روی سلامت اون تأثیر بذاره. مقدار ازوت گیاه یا نیتروژن در گیاه میتونه در واقع روی سلامت اون تأثیر بذاره. یا شاخص‌های مختلفی مثل شاخص سطح برگ مثلا میتونه نشان دهنده وضعیت گیاه من در یک زمان مشخصی باشه. من اگر بتونم به واسطه‌ای به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنم میتونم معیاری از وضعیت گیاهم در واقع داشته باشم.
این مربوط به کشاورزی دقیقه یا سنجش از دور؟
بله این مربوط به کشاورزی دقیقه، یعنی در کشاورزی دقیق من نیاز دارم که این اطلاعات رو به صورت نزدیک به زمان واقعی.
خب اینو حسگرهایی هستن که این کارو میکنن؟
بله، حسگرهایی هستن که به صورت هم زمینی، یعنی ممکنه که با اندازه‌گیری‌های میدانی در سر زمین، حالا به عبارتی میشه گفت
در محل،
آره، در به صورت در واقع اندازه‌گیری‌های میدانی یا آزمایشگاهی این کار رو انجام بدن و این اطلاعات رو به ما بدن که عرض کردم لازمه کشاورزی دقیقه که من وضعیت گیاه رو رصد بکنم و از طریق اطلاعاتی که از همین منبع به دست من میرسه من میتونم اون مدیریت کشاورزی رو انجام بدم. همین که عرض کردم خدمت شما، در زمان لازم آبیاری یا کوددهی یا سمپاشی انجام بشه و اگر نیاز نیست انجام نشه.
خب این مدلش وجود داره، یعنی خب متعدد دیگه الان برای آب گیاه که آیا آب نیاز داره یا نه. یادمه بیش از یک دهه گذشته یک حالا بگیم اختراع یا یک نمونه بودش که داخلی هم بود، گفتن که مثلا این حسگر رو شما نصب میکنید خودش میگه گیاه کی نیاز به آب داره و شما حالا نمیدونم اونو وصل کرده بودن به سیستم آبیاری یا نه، و خب میگفتن که خیلی بهتر از اینه که ما چشمی یا دوره‌ای بیایم آب بدیم. یکی از نمونه‌هاش اینها میشه دیگه، درسته؟
بله. عرض کنم خدمت شما راجع به سنسورهای زمینی یا اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی برای رسیدن به اطلاعات اون پارامترهای گیاه.
بعد شرکت‌هایی وجود دارن که این کار انجام میدن، یا من کشاورز بعد خودم بالاخره یک آزمایشگاه کوچولو را بندازم یا سنسورا و حسگرهایی رو داشته باشم اینا جمع‌آوری داده بشه، یه کار مهندسی دیگه دقیقاً.
بله دقیقاً.
جایی وجود داره که این خدمات رو ارائه بده؟ باید باشه قاعدتاً. یعنی مدلش چی الان؟ الگویی که من باید به عنوان کشاورز برم دنبال این، الان مفهوم رو فهمیدم که یکی از بخش‌های مهم اینه که بدونم گیاه من چقدر الان تشنه است و آب نیاز داره، چقدر حالا کود نیاز داره، یعنی در حقیقت میزان اون حالا مواد معدنی عالی شیمیایی که باید باشه مطابق استاندارد اون گیاه باشه، نمیدونم اون حالا میزان کلروفیل باید اندازه گرفته بشه و موارد دیگه، یا سنجشایی که احتمالاً با دستگاهی حالا ریسنجی باشه که مثلا این سطح برگی که فرمودید چقدر هست، خودم باید برم یاد بگیرم یا وزارت جهاد کشاورزی این کار انجام میده یا باید انجام بده یا شرکت هایی هستند؟ میخوام راجع به اینم یه کوچولو صحبت بکنیم.
خب من راجع به در واقع بحثای
علمی صحبت
علمی شاید دقیقا نکته خوبی اشاره کردن، بیشتر اطلاعات داشته باشم تا بخشای تجاری که توی این حوزه فعال هستن، اینکه حالا چه شرکتیه
و منطقش از نظر هزینه کشاورزا در دوردست کشوری که نمیتونن از خودشون یک آزمایشگاه داشته باشن یا مثلا صرف نکنه، ولی به هر حال این امکان وجود داره. داریم صحبت میکنیم که اگر بخوایم به کشاورزی دقیق برسیم و حالا هر کسی که متولیه جهاد کشاورزی یا حالا هر نهادی که میخواد کمک بکنه، اگه بحث آب هست و حفظ منابع آب، حالا محیط زیست هم سازمان حفاظت از محیط زیست شاید بتونه کمک بکنه، یا بحث بالا نرفتن میزان سموم و آفتکش‌ها و اینها میتونن کمک بکنن و تو برنامه‌هاشون باشه. پس کشاورزی دقیق میتونه فعلا با این مواردی که گفتیم به ما کمک بکنه در راستای بهینه کشاورزی کردن و حفظ محیط زیست در حدی که بتونیم دوباره ازش استفاده بکنیم و اون تداوم در حقیقت بهره برداری که در ابتدای عرایزم عرض کردم وجود داشته باشه. متشکرم از شما ای دکتر. شنوندگان عزیز و ارجمند، زمین 360 درجه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که امروز با موضوع کشاورزی دقیق تقدیم حضور شما میشه. در میانه برنامه هستیم و من مرتضی خوشکام این افتخار رو داشتم تا با همراهی جناب آقای دکتر محمد حاجب از مدرسین دانشگاه شهید بهشتی خصوصا در حوزه سنجش از راه دور گفتگویی رو داشته باشیم راجع به کشاورزی دقیق و اینکه علاوه بر اینکه سنجش از راه دور یکی از ابزارها و امکاناتی است که به ما کمک میکنه در داشتن کشاورزی دقیق، راجع به مواردی همچون مکانیزه کردن و اینکه مقیاس واحد مدیریتی در این الگو تغییر خواهد کرد و ما میتونیم در کشاورزی دقیق با کمک ابزارهای مختلف به این مهم دست پیدا بکنیم صحبت کردیم، و در ادامه هم میخوام دعوت بکنم از مهمان ارجمندی که روی خط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب آقای دکتر ابو علی گلزاری استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر محیط زیست.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، ضمن اینکه خوش آمد میگم به شما، در حقیقت بابت پیوستن به برنامه زمین 360 درجه میخوایم کشاورزی دقیق چطور میتونه به ما کمک بکنه برای رسیدن به این مهم، یعنی حفظ صحیح محیط زیست.
اولا بحث خیلی مهمی و خیلی خوبی و روش وقت داشتید، خیلی ممنون از شما. من یه بحثی فقط همین الان خدمتتون بگم. ما یکی از مباحثی که واقعیتش با هم اشتباه کردیم یا توی متنش این که ما واقعیتش همیشه دنبال خودکفایی بودیم به جای اینکه دنبال بهره‌وری باشیم، و همین بحث باعث شد که واقعیتش ما فقط و فقط بریم دنبال اینکه فقط تولید بکنیم، بدون اینکه اصلا بهره‌وری رو براش ما در نظر بگیریم. به خاطر همین بحث وقتی دیگه ما میریم دنبال اینکه فقط تولید بکنیم و بدون اینکه بهره‌وری و افزایش بازده توش در نظر گرفته نشه، وضعیت میشه مثل وضعیت الانی که الان ما توش هستیم. یعنی ما واقعیتش یه ادبیاتی رو حداقل هم دوستان سیاسیون خودمون هم ما واقعا باید اینو در نظر بگیریم که دیگه از این واژه خودکفایی شاید خیلی جاها به جاش ما دنبال افزایش بهره‌وری باشیم.
البته آقای دکتر این دوتا با هم اصطلاحاً تنافری که نداره که ما خودکفا باشیم، ولی با استفاده از الگوهایی که بهره‌وری رو به ما میدهد، یعنی درست تولید کنیم.
آره دقیقاً، ما مثلا یعنی اگه واقعا بهره‌وری افزایش بدیم مثلا خودکفا میشیم.
بله بله،
ولی اینکه مثلا امکان داره خودکفا بشه ولی امکان داره مثلا ما تو این داستان مثلا بهره‌ور هم نباشیم. یعنی ما همونطور که الان میبینیم دیگه که بزرگترین مسائلی هم که الان داریم که همه هم میدونی و هم جلسه الان که گذاشتیم بابت همینه، اینی که ما بهره بازدهی بالایی توی محصولاتمون نداریم.
خب این بازدهی نداشتنه به چه دلیله؟ به خاطر نداشتن علم، نداشتن عزم، یا نداشتن ابزار و امکانات، یا فرهنگ سازی نکردیم، یا اقتصادشه؟ یعنی اینا مواردی که میتونه تاثیر بگذاره دیگه.
نخوی یه بحثی که شاید سالها مقفول مونده بود و سازمان برنامه‌بودجه ایران خود لطف کرد و طی سالهای اخیر حالا برای اکثر استانها ابلاغیاشو انجام داد، راجع به همه آمایش سرزمین بود.
بله.
که ما اصلا هر چی و کجا بکاریم و چی و کجا نکاریم، چه کاری اصلا کجا انجام بشه، چه کاری کجا انجام نشه.
خب اول اینکه این مورد این تاییدیه علمی داره دیگه، یعنی در حقیقت
احسن این دقیقاً از نقشه راه یه سری آدمای خیلی خوبی نشستن لطف کردن طی سالهای مختلف اومدن وقت گذاشتن و تونستن یک نقشه راهی برای تک تک استانهای کشور نوشته بشه.
خب بعد چی شد؟
و خب متاسفانه خب مثل خیلی از قانونهای خیلی خوب، ما اصلا بهتون بگم ما تو بحث قانون آب، من به جرأت به شما میگم از نظر قانون آب ما جز شاید 5 تا یا 10 تا کشور برتر تو زمینه قوانین مربوط به آب باشیم. یعنی ما قوانین خیلی خوبی داریم، مثلا نه فقط تو آب، تو بحثای تمام بحثای محیط زیستی ما قوانین خیلی خوبی داریم، ولی ضمانت اجرایی هامون خب همین الان ما آمایش سرزمین داریم، ولی میبینیم که یک نماینده ای یا یک چیزی میاد میگه که آقا مثلا شما پتروشیمی
یا
فلان صنعت رو
بیاری
تو استان ما
بذاری. البته توی یک دو سال گذشته یه مقدار داره انگار وضع بهتر میشه، مثلا فلان پتروشیمی دیگه به هر ترتیبی که بود مجوزش اگه کار اشتباهی هم بوده قبلا باطل شد، یا مثلا موارد این چنینی داریم میبینیم دیگه. درسته، یعنی احتمال بیشتری رو امیدوار باشیم که به این موضوع به خرج خواهند داد یا خیر. روند رو چطور
میبینیم؟ ما بردار بخیان به کلی رو در نظر میگیریم. میبینیم که یه جایی یه پتروشیمی مثلا اتفاق نیفتاده، ولی میبینیم یه کارهای عجیب غریب‌تر دیگه یه قسمت دیگه داره اتفاق افتاده. یعنی ما فقط و فقط بیایم بگیم که، ولی خب این که مثلا این فقط داستان اینه که خود مردم نسبت به مسائل محیط زیستی خیلی واکنش نشون میدن، خیلی این مباحث براشون دیگه تو اولویت اومده قرار گرفته.
یعنی فرهنگ سازی به اندازه کافی انجام شده یا نیاز هست؟
مطمئنا به اندازه کافی نه. خب مثلا ما تا زمانی که توی کتاب‌های دوران ابتدایی خودمون آموزش محیط زیست نداشته باشیم، تا وقتی که راجع به آب ما روش اینقدر مانور ندیم، راجع به بحث آلودگی آب، راجع به پسماند، راجع به بحث هوا، ما واقعیتش اینه که هنوز کتاب‌های ابتدایی مون تو مدارسمون اصلا چنین چیز آموزش داده
نمی‌شه. من رصد نکردم ولی خب
ولی درست ما نداریم و دقیقا داستانی هم که الان هست دیگه، ما اسمش روشه دیگه محیط زیست، قراره که این همه بچه ها درس بخونیم، همه مثلا درآمد داشته باشیم، قراره که تو رفاه زندگی کنیم، اولین اصلش داشتن یک هوای خوبه.
خب راجع به قانون فرمودید که قوانین خوبی داریم، یه نکته ای رو تفکیک بکنیم، ضمانت اجرایی ندارد یا اجرا نمی کنیم. اون یه خورده فرق میکنه. اون میشه نظارت.
اگه ما اجرا نکنیم درسته، یعنی ما اجرا نمیکنیم، یعنی اجرا بکنیم و نکنیمش فرقی نمیکنه. یعنی یک نظارت،
نظارت احساس، نظارت یعنی
بله ضمانتی برای اجراش نداریم. باید مثلا این خیلی جا ما ترک فعل دقیقاً تو این بحث داریم و خب هیچ وقت واقعا خیلی جا بهش پرداخته نشده.
درسته.
و اینکه ما واقعیت مثلا اینکه خیلی جاها تصمیم گیری هامون بر اساس پیمانکاراست. یعنی واقعیتش پیمانکارای صد، پیمانکارای نمیدونم زباله سوز، پیمانکارهاست که مثلا تعیین تکلیف میکنن که ما سیاست گذاری همون به چه سمتی بره.
یعنی توی اجرا خیلی وقتا لایه پایینی میگه من این